در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم. سنگ قبر ماست دریا، نقش قبر ما نسیم. شهر ما آن سوی آبی هاست، دور از دست رس شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم. اندکی بالاتر از آبادی تسلیم محض، صاف می آیی سر کوی صراط المستقیم. خاک آن عرشیست، گلهایش زیارت نام خان، سنگ فرش آسمانش بالهای یا کریم. شهر ما آبادی عشق است، اما راز عشق، عشق یعنی واژه های رمز قرآن کریم. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد، عشق یعنی بای بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، دوستان عزیز و بزرگوار، نوجوانهای گرانقدر. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز تا تو عباداتتون انشاءالله قبول باشه. خیلی خوشحالیم در این ایام پر نور در ماه ضیافت الهی همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجی‌های ماندگاری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، تهات قبول بشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران خوب و همه بینندگان عزیز. تعبیرم اینه تو ماه مبارک رمضان، اگر خدا توفیق بده، تو خیلی از جاها مهمانان خوب خدا و خادمان بندگان خدا.
چه خوب،
خوش به حال اونایی که هم مهمون خونه خدا میشن، مهمون سفره الهی میشن
و هم خادم،
و هم خادم بندگان خدا میشن. حالا همونایی هم که تو خونه هستن بندگان خودن، مادر داره به بندگان خدا خدمت میکنه، پدر داره به بندگان خدا خدمت
میکنه. یعنی این نگاه رو داشته باشیم،
نگاه رو بهم. یعنی حس کنیم هممون حالا که مهمون شدیم، تو مهمونی بلند شیم یکم به تمام اونایی که مهمونی اومدن
کمک کنیم.
و همه مهمان خدایان، فیه دعیتم الی ضیافت الله، دعیتم فیه الی ضیافت الله، تعبیر وجود نازنین پیامبر صلوات الله سلام علیه هست. بنا به نقل همه دعوت، نه فقط اونایی که دارن روزه میگیرن، چون مادری که به خاطر مریضیش روزه نمیگیره، اون عزیزی که به خاطر مسافرتش روزه نمیگیره ناراحت نشه. هر کس هلال ماه رمضان آمد و او در قید حیات بود مهمانه. حالا هر کس بر اساس لیاقت خودش چقدر از این مهمانی
استفاده میکنه و بهره مند میشه.
رضا توسل به جویم به ساحت مقدس امام زمان که انشالله استفادهمون حد اکثری بشه از این ماه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. دست گل صلوات رو هم در این ماه که ماه نورانی است و یک صلوات چقدر ارزش بیشتری داره، هدیه کنیم به ساحت مقدس آقامون امام زمان ارواح و ناله الفدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. خیلی خوب، ما یه قراری گذاشتیم ماه مبارک امسال با همه دوستای خوبمون. خیلیاتون هم میدونید که امسال گفتیم با قرآن کریم دلهامون رو جلا ببخشیم، با نور قرآن انشالله حرکت بکنیم و قرآن رو در زندگی هامون پر رنگ و پر رنگ تر بکنیم. لذا همونطور که میدونید بخش اول برنامه ما در این روزهای سمت خدا در ایام ماه مبارک رمضان منوره و مزین به نور قرآن کریم و هر کدوم از آقایون کارشناسا که ما خدمتشون هستیم یک نکته ای رو از جزئی که متعلق به اون روز هست میفرماید. امروز ببینیم حاجای ماندگاری از جزء هفت قرآن کریم با محوریت کدام آیه برای ما سخن خواهند گفت. ما سراپا گوشیم و میشنویم حاجای ماندگاری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من میخوام بگم مردم عزیز ما واقعا خوشحال باشن و خدا رو شاکر باشن که این طرح زیبای خانه های نورانی هم خانه ها رو نورانی کرده، هم نام مقدس حضرت خدیجه سلام الله علیها ام المؤمنین رو همسر گرامی پیغمبر مادر نورانی فاطمه زهرا سلام الله علیه مجمعین رو بر سر زبان ها آورده که وظیفه همه ما مسلمون هاست نام این بانوی بزرگ اسلام رو تو خونه هامون بیشتر کنیم، هم یادشون رو هم نامشون رو دخترای گلشون مردم بگذارن، یقین بذارن هر وقت نام مقدس خدیجه رو صدا میکنن هم خدا خوشحال است، هم رسول خدا، هم حبیبه خدا فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین. و این سه تا خوشحالی من نمیدونم چقدر قیمت بگذاریم، میارزه. بله نامای دیگه هم شاید مقال معروف آبا اجداد و باستانی ما خوشحال بشن، اشکالی نداره، اونا گناه نداره، حرام هم نیست، ولی خوشحالی اونا هم هست، خوشحالی خدا و پیغمبر و حبیبش هم هست.
تا ما کدوم رو انتخاب بکنیم؟
انا هدیناه السبیل.
بله خیلی خوب،
ببخشید. آیه ای که امروز انشالله سر سفره نورانیش میخوایم هممون بهره ببریم با دعای امام زمان و عنایت آقامون امام رضا ولی نعمتمون سلام الله علیه ما، آیه 104 سوره انعام هست. بله. در جزء هفتم صفحه 141 قرآن های که معمولا دست مردم هست و عزیزانی که پای گیرنده هاشون هستن میتونن قرآن رو بیارن، در محضر قرآن باشیم با هم تلاوت کنیم و راجع به این آیه صحبت بکنیم.
آیه 104 صفحه 141.
بله. اگر مقدور عزیزانم باشه زیر نویسم بکنم که خیلی عالی است. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم به حفیظ. من برای توضیح فهمنی تحت لفظی آیه را عرض بکنم. خدا نورانیتی بصیرتی رو از طرف خودش به من و شما عنایت کرده، به قول ما چراغ رو روشن کرده. بعضی از این چراغی که خدا برای دیدن عالم هستی و همه ابعاد عالم هستی آورده، بعضی استفاده میکنه، بعضی استفاده
نمیکنه.
هر کی استفاده کنه، چشماشو باز کنه، از این نور استفاده کنه به نفع خودش. هر کی چشماشو ببنده، از این نور استفاده نکنه، به خودش لطمه میزنه،
خودش ضرر میزنه.
و ما انا علیکم به حفیظ، این ما انا علیکم به حفیظ سری داره. خدا میگه من حافظ شما نیستم، در این حال که ما تو آیه قرآن میگه فالله خیرون
حافظ.
ببینید اینجا که میگه و ما انا علیکم به حفیظ، جای دیگه میفهمد و ما انا علیکم به وکیل، بعض جاها داره خدا میفهمد من وکیل شما نیستم، من حفیظ شما، حافظ شما نیستم، در این حال که ما میگیم توکل تو علی الحی الذی، خدای تو رو وکیل قرار دادی،
نعمل وکیل میگیم،
نعمل وکیل. معناش یه قاعده، او قاعده رو من میخوام محضر بینندگان عزیز خوب دقت کنن. ببینید خدا این عالم رو گذاشته عالم اسباب و مسببات. عالم اسباب و مسببات یعنی چی؟ یعنی هر چیزی یه سببی داره.
بله.
چه تو بعد مادی، چه تو بعد
معنوی.
به عبارت دیگه چه عالم عین که با چشم و حواس ظاهری ما دیده میشه، چه عالم غیب که با چشم و حواس ظاهری ما لمس
نمیشه.
اینا عالم اسباب و مسببات، یعنی هیچ چیزی بدون سبب شکل نمیگیرد. فقط بعضی از اسباب دیدنی هن، حس کردنی هم بعضی از اسباب حس کردنی
نیستن
که ما گاه وقتا تعبیر به معجزه میکنیم. ما ندیدیم ولی سبب داره.
بله.
خدا میفرماید یه قاعده هم گذاشتم، یه قاعده به قول ما سنت الهی گذاشتم. اون قاعده چیه؟ ابا الله ان یجر الامور الا به اسبابها. یعنی قرار ندارم بدون سبب مسبب رو بیارم. مثال حالا ماه رمضانم هست اشکالی نداره، ولی خب خدا میگه من سبب رفع تشنگی رو آب گذاشتم. قرار ندارم بگم که آقا، یک نفر بگه خدای میشه من بدون که آب بخورم تشنگی برطرف بشه؟
بنا نیست این اتفاق بیفته.
آقا خدا نمیتونه. چرا؟ میتونه، ولی کارو نمیکنه، چون نظام عالم به هم میریزه. میگن یکی از پیامبران الهی بنا بر نقل مریض شد، گفت خدا مریض کرده شفا هم خودش میده، دردو داده تو قرآن داره ها، خدا شفا میده، پس نمیرم دکتر. سبب درمان چیه؟ دوا دکتره. حکیم بوده قبلا، حالا دکتره، حالا چه طب اسلامی چه طب جدید فرق نمیکنه، دکتره خلاص. بعد دارو بخوره، خطاب اومد بهش، تا روز قیامت هم بشینی از شفا خبری نیست، از شفا خبری نیست،
میتونه از راهشو و از اون اسباب وارد نمیشه.
حالا ببینید حرف اینه، خوب دقت. پس یک مطلب، من سه تا مطلب تو این آیه میگم، خیلی هم طولانیش نمی کنم، که باز در بخش دوم به سوالات عزیزان طبق روالمون انشالله بتونیم پاسخ بدیم. پس بخش اول این آیه میگه من برای حفاظت شما اسباب گذاشتم، برای هر چیزی اسباب گذاشتم. حتی همینجا میخوام حیفم میاد آیه 86 سوره هود رو مردم بگم، همه بلدن نسبی اولشو با هم بخونیم و شریعتی. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. دوباره این تیکه آخر اومده، یعنی یکی از اسبابی که شما رو حفظتون میکنه ولایته.
مثلا
هر وقت طوفان میاد، اگه تو خیمه باشین، نمیرن بعضیا چادر دورور خیمه رو بگیرن، میرن ستون رو بگیرن، چون یعنی ستون حفظ بشه خیمه رو حفظ میکنه. ما میخوام بگیم خدا گفته من ولایت رو سبب حفاظت شما گذاشتم. اگه میخواد جامعتو، اگه امنیتتو، اگه میخواد امنیتتو، اگه میخواد هویتتون حفظ بشه، ولایت رو حفظ کنید. در زمان اهل بیت مردم حافظ ولی نبودن، هیچیشون حفظ نشد. الحمدلله رب العالمین تو نظام جمهوری اسلامی 37 ساله مردم حافظ ولی بودن، خیلی عالیه، خوبم حافظ ولی بودن. امنیت حفظ، مشکلات داریم ولی امنیتمون حفظ شده، عزتمون حفظ شده، هویتمون حفظ شده، سعادتمون هم حفظ شده الحمدلله، مشکلات هم داریم. پس خدا میگه من برای هر چیزی سبب گذاشتم، مطلب اول. حالا سبب سعادت معرفت بصیرت. من برای هر چیزی هم یه بصیرت برای شما گذاشتم.
بعد
یعنی چی؟ یعنی برای هر موضوعی تو زندگیتون یه تعریف دینی گذاشتم، یه تعریف آسمانی گذاشتم.
یعنی راهو بهتون
نشون دادم، تو یه راه گذاشتم، راهی که خدا بیان کرده، خدا روشنش کرده.
بله.
قد جاءکم بصائر من ربکم. ببینید من وقتی ببخشید تو سالن نمایش میرم، یه راهی رو راهنما برای من روشن میکنه، من لجبازی میکنم از راه تاریک میرم، تلخی میخورم زمین، خب پام گیر میکنه به صندلی، پام گیر میکنه به پله. این میگه خب من این راه رو برات روشن کرده بودم مرد حسابی. خدا میگه من تو این عالم که تاریکم هست، قد جاءکم بصائر من ربکم، برای هر موضوعی که سر راه زندگی توی من نور گذاشتم، راه روشن کردم. او انا هدینا السبیل، اینجا میاد، من راه روشن کردم. فمن ابصر، هر کی رفت تو این راه از این نور استفاده کنه، فلنفسه، به نفع خودشه. و من عمیه فعلیها، هر کی چشماشو بس کور شد، رفت تو تاریکی،
نخواستیم بری بره در
بری بیاد، خودش میخوره زمین، خودشو ملامت کنه
و خودش ضرر.
و ما انا علیکم به حفیظ، من قرار ندارم کسی که تو اون راه خلاف میره من حفظش کنم، چون خودش نمیخواد خودشو حفظ کنه، من حفظش کنم. حالا فالله خیرون حافظن، اگر تو اون راهی که خدا برات روشن کرده قدم گذاشتی، خدا حافظتم هست، خدا وکیلتم هست، خدا ولیتم هست. حالا اون راه چیه؟ چهار تا کلمه، حرف من همین. آی شریعتی، ما برای هر موضوعمون اگر چهار قدم برداریم، تو این و من ابصره قرار گرفتیم،
یعنی تو راه هستی،
تو راه
در مسیر.
یک ما تو هر موضوعی از زندگیمون یه تعریف دینی داریم و تعریف غیر دینی. اول بریم سراغ تعریف دینی. ازدواج تعریف دینی داره، های شریعتی، یه تعریف عرفی هم داره، یه تعریف غربی هم داره، یه تعریف تو زندگی حیوانات هم داره. ببخشید، ماده و نر با هم دیگه جمع میشن تو زندگی حیوانات، تو زندگی نباتات هم یه تعریف داره، ولی تو زندگی انسان و دین هم یه تعریف داره. اگر از اول سراغ تعریف دین نرفتم، خوردم زمین، چه کسی رو ملامت کنم؟
خودم رو.
قد جاءکم بصائر من ربکم، من راه رو برای هر موضوعی براتون روشن کردم. اشتغال میخواد، راه رو براتون روشن کردم. ازدواج میخواد، ارتباط میخواد، تفریح میخواد، ورزش میخواد، مدیریت میخواد، سیاست میخواد، اقتصاد، تو هر راهی من تعریف بهتون دادم. پس قدم اول بریم سراغ تعریف
دین.
بعد از اینکه باور کردم خدا راه رو تاریک نگذاشته، منو بی سبب توی این راه ولم نکرده، خودش هم گفته اگه توی راه بری هم حافظتم، هم وکیلتم، هم ولیتم، هم ناصرتم، هم مشوقتم، هم همه چی با توی هم ها. ولی اگه رفتی تو راه دیگه به من چه؟ خیلی راحت. از او که میگه قل الله ثم ذرهم، پیغمبر تو این راه رو بگو بقیه رو برشون کن. او که میگه ثم بکمن عمیان فهم لا یرجعون، اونا اونایی که این راه رو انتخاب نکردن. ولی شده تو یک موضوع زندگی من این راه رو انتخاب نکردم، ضرر میکنم. پس قدم اول چی شد؟ تعریف دینی. آقای شریعتی، جوانای ما میخوان خوشتیپ باشن، خب تعریف دینی خوشتیپی رو بگیرن. به خدا دین مزاحم خوشتیپیشون نیست. دختر پسرا میخوان دور هم جمع باشن، خانواده یا دخترا با هم، پسرا با هم، خواهد شاد باشن، به خدا بیان تعریف شادی رو بگیرن. دین مخالف با شادی نیست، فقط یه تعریف داره برای شادی،
یعنی نقشه داره، اون نقشه رو ما بگیریم.
نقشه ای که حالا جالبیش اینه، تعریف های غیر دینی فقط دنیایی شو در نظر گرفته، این تعریف دینی هم دنیا شو در نظر گرفته، هم
آخرتش،
هم ظاهرش و هم باطنش، چون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن.
این نقشه جامعه،
این نقشه جامعه، نقشه راه داره مونده. قدم اول تعریف دینی بگیرم. بارها گفتیم ما مشکلمون در ارتباط با دین و اهل بیت اینه که آخر میریم سراغ اینا، اول نمیریم. تو زیارت جامعه امام هادی سلام الله علیه فرمودن آخذون به قولکم، من آخذون به قولکم اینجوری معنا کردم، یعنی اول بیام سراغ شما، تشخیصم راجع به موضوع با هدایت الهی باشه.
بله،
نه اینکه برم خودم یه تشخیصی دادم تو تاریکی کورمال کورمال یه چیزی
رو دادم، هم ریختیم زمین خوردیم،
حالا بیام با دین توجیه کنم، دنبال توجیه غلطکاری خودم بگردم،
و یا بگیم خدایا بیا درستش کن.
تمام زندگی ما اینها.
بله، متأسفانه
خدا گرفتاریامون از اینهای شریعتی. من حتی میخوام یک کم جرأت کنم، بخشی از گرفتاریای ما نه ربطی به آمریکا داره، نه ربطی به دشمنان خارجی داره، بلکه بی تدبیریای خودمونه. سراغ دین نرفتیم. خب پس اولین قدم، فمن ابصر ولنفسه، مال خودشه، به نفس خودته. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. تعریف دینی بگیرم برای هر موضوعی. برای همین میگه فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. برو بپرس، بلدی؟ بلد نیستی بپرس، بلدی تازه برو چک کن، که بارها توی برنامه گفتم.
بله، همون عرضه دین.
عرضه دین. دو، هر چی دین گفت تسلیم بشم و یسلمو
تسلیم.
چون گاهی وقتا اون چیزی که دین میگه با نگاه ظاهربین خودم میخوام تحلیلش کنم،
نه با حساب کتابای خودمون.
ای بابا، چرا دیگه زن با مرد دو تا شد؟ چرا ارثیه شون با هم فرق کرد؟ چرا شهادت شون با هم فرق کرد؟ بابا تو تازه همه دنیا رو هم نمیبینی، همین چهار دیواری دور و بر خودت رو میبینی. خدا خالق اول و آخر همه رو داره میبینی. اینجوری گفته. من بارها گفتم دکتر به من یه قرص انز عدس میده،
بله،
میگه چهار قسمتش کن. میگم بابا این انده عدسه، بده بزن بالا. نه، همه جرم میگیره. آقای دکتر گفته، او یه چیزی میفهمه. بابا آقای دکتر یه چیزی میفهمه، خدا یه دکتر نمیفهمه. نعوذ بالله. تسلیم بشیم
و اعتماد بکنیم،
اعتماد کنیم به خدا.
بله.
خدا گفته دست تنگ شد صدقه بده و من قدر علیه رزقه فلینفق. خدا گفته تو ازدواج از فقر نترس. خدا گفته نترس. خدا گفته از سرزنش مردم نترس. خدا گفته از بندگی نترس. اعتماد کنم. دو، سه، بر اساس اون چی خدا گفته تکلیفمو انجام بدم. تکلیف منم بارها گفتیم، تکلیف باید تو اقتدا، فهمم باید از ولی دین باشه، تکلیفم باید پشت سر ولی دین اقتدا کنم، تکلیفتم با ولایت مداری انجام بده توی مسیح. توی مسیح تنها بری گیری میکنی، بعد با امام بری، چون یو مند او کل اوناسن به امام. اونا هم که تو تاریکی رفتن یه امام دارن به نام امام نار، تو هم که یه بر رفتی امام داری به نام امام
نور.
برای همین گفتیم خانه های نورانی، این امام نوره. تکلیف رو پشت سر قرآن انجام بده، خدا، پیغمبر، امروزم ولی فقیه، علما، برو پشت سرشون. تکلیف 3-4 قدم چهارم تموم. قدم چهارم، هر چی سختی داشت کم نیار یا استقامت کن، مجاهدت بکن، هزینه بکن، مال بگذار، آبرو بگذار، وقت بگذار، توان بگذار، لازم شد جونت هم بگذار. اینجا خریدار خدایه، تو تاریکی خریدار شیطونه. و ما انا علیکم به حفیظ. حرفمو یه بار دیگه بگم،
از راه اگر بریم خداوند حافظ ما،
عالم اسباب و مسببات یک بنده. سبب حفاظت ما تو مسیر سعادت بصیرت دینی است. 2 خدا بصیرت دینی رو به ما داده تو هر موضوعی. لازمه 4 تا قدمه: باور کنم، تعریف دینی رو بگیرم، تسلیم بشم، تکلیف دینی رو پشت سر امامم انجام بدم، توی راه استقامت کنم. قطعا با این 4 تا ویژگی خدا خریدار من، ان الله اشترا. این کارو نکنم، خدا تو بیراه حافظ من نیست، مدد منم نیست، وکیل منم نیست، ناصر منم نیست. بله تو اون بیراه بر که ناامید نشم، یه دور برگردون توبه داره. هر جا نیت کردی برگردی، از همون لحظه‌ای که نیت توبه کردی باز خدا خودش میاره تو این
مسیر. بسیار خوب، خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم، مشرف بشیم محضر قرآن کریم. همون قرار هر روز خودمون، و بعد انشالله برگردیم در بخش دوم گفتگومون با حاج ماندگاری. انشالله به سوالات شما خواهیم پرداخت، سوالات که از طریق پیامک و ایمیل به دستمون رسیده، انشالله توصیه های حاج ماندگاری رو هم بشنویم. صفحه 487 قرار امروز احالی خوب سمت خداست. آیات 32-44 سوره مبارکه شورا در سمت خدا تلاوت میشه. لحظه لحظه زندگیتون در بهار قرآن منور به نور قرآن کریم باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یه سلام هم میکنیم به امام هشتم، امام رضا علیه السلام، امام رؤوف ما، دوستان خوبی که در مشهد و رضا هستن، حتما هم نائب زیاره ما باشن و هم برای ما و همه بیننده های خوب سمت خدا، برای همه مردم خوب ایران دعا بکنند و انشالله دعاگو باشند. حاج ماندگاری، اشاره قرآنی امروز رو بفهم.
ممنون. با مدد از وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه، آیه 36 سوره شورا که در این صفحه تلاوت شد، فکر میکنم باز همون تایید بحث قبلی است که عرض میکنم، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم
یتوکلون.
اگر به خدا اعتماد کردیم، گفتیم خدای آدرسم از تو میخوام، یک امامم از تو میخوام معرفی کنی، دو مدد رو هم از تو میخوام، سه جبران کسریام هم از تو میخوام، چهار خریدن متاع ناقص هم از تو میخوام، پنج این پنج تا ویژگی تو جاده تاریک شیطان پیدا نمیشه. پس بیم نگاهامون فقط دنیایی نکنیم، اعتماد کنیم به بصیرت دینی. بارها نمیگم بصیرت علمی غلطه، بصیرت علمی ناقصه، چون نگاه دین علم به وسعت نگاه دین نیست. بصیرت عرفی نمیگم غلطه، ناقصه، چون نگاه عرف به وسعت نگاه دین نیست. بصیرت شخصی هم نگاه شخص من، حزب من، به وسعت نگاه دین و خدا نیست. پس ما که هیچ نگاهی به وسعت نگاه خدا به قرآن اطلاعات و دین نمی بینم،
هم وسعتش هم عمقش،
وسعت و عمقش و طول عرض و ارتفاعش، وقتی این از همه جهت عمیق‌تر و دقیق‌تر و وسیع‌تره، دقتش هم هست آقای شریعتی ها.
بله.
ما نگاه دین اینقدر دقیقه. من یه بار این مثال رو که میزدم، باور کنید بعضی از مخاطبان به قول ما کپ کرده بودن. گفتم ببینید، دینی که به من و شما میگه هفته یک بار ناخوناتو بگیر، ولی به اون انسانی که شیر یک حیوان رو میدوشه، با این دستش میخواد اون سینه حیوان رو لمس کنه و بدوشه، میگه تو هم مستحب روزی یک بار ناخوناتو. این چقدر احتمال بروز داره، مخصوصا با وضعیتی که امروز با دستگاه دارن شیران میدوشن. خدا برای این احتمال ضعیفم دقت کرده و حکم داده.
بله.
دینی که اینقدر دقت کرده، من تعریف این و بصیرت دینی رو بگذارم کنار، بگم حالا من میخوام علمی زندگی کنم، علم قطعا تو دین هست، نگاه علمی، عرف هم عرف متدین قطعا تو دین هست، اون همون که گفتیم چون که صد آیت
90 هم پیشم.
ما اگر به خدا اعتماد کردیم، از خدا آدرس خواستیم، راهنما خواستیم، مدد خواستیم، خریدم خواستیم، قول میدیم که سعادت دنیا آخرت نصیب شده. لازم میگه اون چی که نزد خداست، دنیا و غیر دنیا دست خداست، با خدا معامله کنیم.
بسیار
ضرر کردیم اگه با غیر خدا معامله کنیم.
بسیار عالی، خیلی خوب، ان شاءالله این اتفاق بیفته. من تشکر ویژه مخصوص بکنم از همه دوستان عزیز و گرانقدری که با طرح خانه‌های نورانی همراه ما هستن، همگام هستن، همقدم هستن. انشاءالله هرچی خیر و برکت به سمت خونه‌های نورانی اونها سرازیر بشه انشاءالله. و انشالله ما رو هم از دعای خیر خودشون فراموش نکنن. سلام ما رو هم به همه دوستانی که در این طرح شرکت میکنن برسونید. خیلی خوب آقا، یک کسی این سوال رو پرسیده، گفته آقای ماندگاری، چند وقت پیش پسری به من پیام داد و تقاضای دوستی با من رو کرد. من در خانواده مذهبی بزرگ شدم، 18 سال سن دارم، اهل نماز هستم، اما نمیدونم چرا اسیر این پسر شدم و تن به دوستی با او دادم. ایشون میگن همیشه از خدا میخواستم از این رابطه خلاص بشم و میدونستم که خدا هم اتفاقا داره منو امتحان میکنه. او به من گفت میخواد با من ازدواج کنه. من هم گفتم موضوع خواستگاریش رو به پدر و مادرم میگم. کمی بعد بدون هیچ دلیلی به من پیام داد که تو بی‌مصرف در این دختری هستی که دیدم و رفتارت دل هارم به هم میزنه. بعد هم رابطه رو تموم کرد. ایشون میگن حالا من افسردگی شدید دارم، حس پوچی میکنم، فقط یاد خداست که منو آروم میکنه. آیا خداوند من رو میبخشه یا نه؟ آیا اون پسر نباید در قیامت تاوان دل شکسته من رو بده؟ خیلی ممنون، متشکرم. بشنوید تا جای ماندگاری چی بفهمید.
ممنونم از اینکه ما رو قابل میدونن و این گونه مسائل خیلی شخصی خودشون رو با ما
درد دل میکنن،
که البته درد دل فقط این خواهر بزرگوار نیست، هم ارزم به خدمتتون مدل ایشون فراوانن که سوال میکنن. من میخوام از آخر سوال بگم یه شوخی هم بکنم، یه شوخی به معنی این که نه اینکه خدا اینکه اذیتشون بکنه، چون فهمیدم آقا پسر مسئول دل شکسته منه. نه، با هم دیگه دل شکستید. تا هم کمکش کردی، خب تعارف که نداری. چرا؟ دختر گلم، قطعا اون آقا پسر هم تو دنیا هم تو آخرت باید مکافات عمل خودشو پس بده، مگر اینکه توبه کنه. اگر او هم بیننده ماست، بدونه میتونه با توبه و جبران، که حالا راه جبرانشو بره از یک مشاور دینی بپرسه، چون اگه واقعا نیتش ازدواج بوده باید همون مسیر رو میرفته. مرد و مردونه، قطعا اون شخص تو دستگاه عالم خلقت و دستگاهی که خدا برپا کرده او بی حساب و کتاب نخواهد بود، هم تو دنیا چوب میخوره هم تو آخرت چوب میخوره. یک نکته. دومی که قطعا توبه شما رو خدا میپذیره، اما به شرطها و شروطها. به شرطی که واقعا دوباره قصد برگشت به گناه رو نداشته باشی و سعی میکنیم جبران میکنیم و شما داری جبران میکنی تو ارتباط با خدا، تو دعا، تو استغفار گفتن. ما هم به نیت این دو جوان و به نیت همه جوان ها عزه میخوام، همه بینندگان عزیز، استغفار بکنیم. این هم یه همدردیه با این هاست. استغفر الله ربی و اتوب و الی. خدا انشالله که همه ماها و این عزیزان رو مورد عفو و بخشش خودش قرار بده. قول بهش میدم که توبه این عزیز و مشابه این عزیز رو خدا بپذیره، مخصوصا تو ماه مبارک رمضان و در آستانه لیالی قدر. مطلب سومی که میخوام بگم، شیوه این آقا پسر شیوه شیطان. من دو دسته آیر الان به یه خواهر خوبم و همه جوانایی که مبتلا به این گرفتاری شدن آدرس میدم، کلام من نیست، قرآن. این که گاهی وقتا از بچگی میگفتیم شیطان میره تو جلد بعضیا، آیه شریعتی به خدای قرآنیه. قرآن میگه شیطان میره تو شکل، تو جلد همسرتون، تو جلد اولادتون، تو جلد برادر خواهرتون، تو جلد پدر مادرتون، حتی تو جلد رفیقتون، تو جلد شریکتون، تو جلد اینا میره. پس چرا میگیم شیاطین جن و انس؟ پس این درست، قرآن میره، شیطان میره تو جلد. دو، این آقا پسر سه تا شگرد شیطانی رو خوب رعایت کرده، البته یکی دو تاشو. حالا من سه تا شگرد ابلیس رو بگم. تو آیات 18 تا 22 سوره اعراف،
بله،
البته آیات اول سوره اعراف راجع به برخورد ابلیس با حضرت آدم علی نبی و علیه السلام، به آیات 120 تا 125 سوره طه که از اون حالا ماه قرآن همشون هم در محضر قرآن مراجعه کنن، سه تا شگرد شیطان رو بیان میکنه. یک، شیطان فوق تخصص نیازشناسیه.
فوق تخصص
آیه شریعتی. البته هم امام نور فوق تخصص، هم امام نار، یعنی هم جبهه حق هم جبهه
باطل،
هر دوشون نیاز رو میگن. تفاوتشون اینه که جبهه حق وقتی نیاز رو میگه آدرس درست میده، او جبهه باطل آدرس غلط میده. ببینید نیاز دختر پسر تو سن 15 سال چیه؟ نیاز به رابطه با جنس مخالف. هفته قبل یادتون یک سوالی بود در رابطه با ازدواج یک جوان 18 ساله که مادرش گفت من مورد هجمه دیگران قرار گرفتم. اینمونش این دختر گل، پاک، عفیفه، ولی به خاطر نیازش افتاد به گناه. و اون پسرم همین سن و ساله داره دیگه و امثال این دختر و پسر فراونه متاسفانه. پس مرحبا به اون مادر و پدری که پسر دخترشون قبل از اینکه به حرام آلوده بشن به حلال ازم به خدمتتون سر صفحه حلال نشوندن. خدا پدر و مادرشون بیامرزه، به الهی که خدا همه زبونهایی که نیش میزنن رو زبونها رو اصلاح کنه
انشاءالله.
من گاه وقتا میگم اگه قابل اصلاح نیست خدا یه فکری براشون بکنه. ببخش. پس ببینید شیطون فوق تخصص نیازشناسیه. نیاز پسره ارتباط با جنس مخالف دختره. به پسره نگفته به پیرزن 75 ساله زنگ بزن، گفته ای دختر 15 ساله گیر بیا زنگ بزن. دخترم نیازش به جنس مخالفه، اما این جنس نیاز اگر از طریق ازدواج حل بشود حلال است. شیطون آدرس ازدواج که نمیده که،
آدرس همین نوع ارتباط،
آدرس ارتباط رو میده. پس ببینید پسر کاملا شگرد ابلیس گونه اومده. الان هستن پسرها و دخترهایی که با شگرد ابلیس میان سراغ جنس مخالفشون. یعنی میگه
یک وعده حتی
هلی. تو به من تو به این جنس نیاز داری دیگه، نه بابا تحویل میگیره نه مادرت نه رفیقت هیچ کی، ولی من قربونت میشم، من فدات میشم. نیاز رو میگه، آدرس رو عوضی میده. یک شگرد ابلیس که آقا پسر اومده، دو وعده دروغ داده، وعده دروغ داده. شیطونم وعده دروغ داد به حضرت آدم اول بشر سلام الله علیه، گفت درخت درخت جاودانگی، دروغ گفت. این وعده ازدواج داده، گفتیم میخوام باید ازدواج کنیم. با وعده دروغ که من تو رو تنها نمیگذارم، معمولا دوست پسر دخترها اینجوری میگن من تو رو تنها نمیگذارم، توی شرایطی ولد نمی کنم، پات هستم تا پای جونم هستم، نمیدونم همه رو فدات میکنم. دروغ میگن.
همدیگر رو بشناسیم
مسیر دینی که قبل از تلاوت قرآن گفتیم، قرآن گفته قبل از ازدواج شناخت نه محبت، بعد از ازدواج و جعل بینکم مودتا و رحمه، اونم کارگردانش خداست. پس وعده دروغ داده. بارها گفتیم انما یعدکم شیطان، شیطان وعده دروغ بهتون میده ها. سه، شیطون نامردی میکنه. اون موقعی که باید پاکار واسطه کمک بکنه کمک نمیکنه. این آقا پسرم نامردی کرده. توی قصه برسیسای عابد که همه مردم عزیز ما کم و بیش تو منبرها شنیدن، آخرین مرحله که تمام ایمان برسیسای عابد رو گرفت، وادار به خیانتش کرد، وادار به قتلش کرد، وادار به دروغ کرد، وادار به همه چیز کرد، آخرش گفت اگر چوبه دار منو سجده کنی نجاتت میدم. سجده کرد و همه ایمانش رو گرفت، کمکش هم نکرد. اینم یه دختر وعده ازدواج داده ولی کمکش نکرد، هم دروغ گفت هم پشمان استاد. ولی اگه مرد و مردونه محل ازدواج بود خب خانواده رو میفرستاد. حاج آقا قبول نمیکنن، یه روحانی پیدا میشه کمکت کنه، میگه آقا پسر 18 ساله میتونه با یه دختر 15 ساله ازدواج کنه، هیچ اشکال شرعی هم نه شرعی نه عقلی نه عرفی هیچی نداره،
18 سالشونه
حالا
بله
هیچ اشکالی نداره. ببینید پس من میخوام خیلی ساده بگم مواظب باشیم شیطان با دو تا شاخ نمیاد جلوی ما. رو پیشانیش هم ننوشته من ابلیسم بیاد جلوی ما. مواظب باشیم اگر نیازهامونو فمن ابصره من قد جاءکم بصائر، اگر نیازهامونو تو جاده دینی تعریفش رو، هم تعریف نیاز رو هم تعریف تأمین نیاز رو تو جاده دینی نگیریم، شیطان تو کمین نشسته ما رو سرمونو کلاب بزنه.
ایشون البته نباید به همین سادگی اعتماد میکرد.
من نمیخوام همه تفسیر رو بنازم گردن آقا بسارو، گرد تفسیر دختر خاله من میگم، سه تا تفسیر ایشون هم هست، ولی من میخوام بگم پس سه تا شگرد شیاطین انسی دارن به کار میبرن. نیازشناسی با آدرس قلابی، ازم وعده دروغ، پشخالی کردن، حتی استفاده از واسط های ارزشی و قاسم هم قرآن میگه تو این اوتیکر رو نیومده دیگه، ولی شیطانی کاری کرد.
یعنی چی؟
و قسم هم استفاده کرد از قسم. حضرت آدم براش قسم جلالی خیلی مهم بود، شیطان قسم خورد. حتی یک شگرد دیگه شیطان که این آقا اون شگرد هم اومده اینی لکم حالا من ناسهی، من دلسوز تویم. امروز شیطان بزرگ آمریکا به اسم دلسوزی داره میاد. من گاهی وقتا به بعضی از عزیزان و همه مسئولین و همه مردم میگم آقا میگن اگر ما مثلا با آمریکا کنار بیایم مشکلاتمون حل میشه، میگم خیلی خوب و سلام نه. میشه بگید آمریکا مشکل کدوم کشور هم حل کرده؟ مشکل عراق حل کرده؟ مشکل افغانستان حل کرده؟ دو تا که همسایه ما هستند، حالا به کشور دیگه نقدن کار نداری. خب چرا بابا اینا دروغ میگن؟ فقط ظاهرشون رو خوشگل میکنن
و همین حربه ها و سیاست
همین حربه هاست که شیطان رو عرضم به خدمتتون اینجور کار کرده و سر ماها رو قشنگ کلا گذاشته. پس این اشکالای اون آقا پسر دخترها پسرها، اگر شیطانی در جلد انسان اومد سراغتون، این محکه. دیدی اینجوری داره برخورد میکنه؟ خب ننید جلو. اشکالای دختر خانم ستاست. یک، آی شریعتی، من و شما بچه بودیم، اولین کسی که از نیازمون با خبر میشد کی بود؟
پدر مادرمون.
چرا باید وقتی بزرگ میشیم از نیاز جنسیمون آخرین نفر با خبر بشن؟ دختره اومد با من افتادم تو وادی گناه مثل همیشه. گفتم چرا به بابات نگفتی؟ گفت به بابا میگفتم یک کشیده میذاشته گوشم. گفتم به بابات میگفتی ای برم بزن، ولی من نیاز به ازدواج دارم. مگه تو وقتی نیاز به قضا داشته باشی؟
یعنی این ترس از پدر و مادر اصلا توجیه مناسبی
اصلا توجیه نداره. این دختر خانم میخواد بگه من نیاز دارم. البته بخشی از نیاز این سن نیاز عاطفی های شریعتی، نیاز عاطفی با نیاز جنسی فرق میکنه. نیاز عاطفی با رابطه با پدر هم خوشو بش کنن، نیاز عاطفی با برادر خواهر هم برطرف میشه،
با دوستان
هم برطرف میشه. پس این عزیز بزرگوار، یک، از پدر مادر ترسیده، نیاز شو با اونا در میون نگذاشته، شیطان فرصت رو مغتنم دیده، یعنی کم توجهی ما فرصت طلبی شیاطین. دو، تو اولین مرحله ای که پیامک داده نرفته، حتی از پدر مادر خجالت میشه. تو دبیرستانی دیگه، تو دانشگاهی، از این استاد بپرس کار خوبی دارم میکنم؟
بنوان مدارس من مشاور دارم،
الحمدلله هستم مشاور خوب. سه، ببینید، من عذرخواهی میکنم از این دختر خانم و امثال دختر خانم. ببینید، ضمن این که ما اگر، من بارها به دختر پسرا گفتم، خودم برای همین گفتم شکستن دل تقصیر خودم بوده، یه مقدار خودمم دلم میخواسته، با این که میدونسته کار خلافه، چرا زود متوجه شده؟ پس این میدونسته کار خلافه، لذا بر این قسمتی زیادی استغفار کنه. زنها خیلی از دختر پسرها میان میگن تو ما رو به زور بردن توی گناه. گفتم اسلحه گذاشتن رو دوشه تو؟ گفت نه، کنار که اون سوارم کرد. گفتم خب ما سوار نشی، پیامک بهت داد میخواست جواب ندی،
باز همون
تلفن زد میخواست تلفن جواب ندی،
باز همون یکی از سیاست های شیطان، اون سیاست گام به گامش. اینا همونجوری قدم به قدم اومدن جلوی رفت به اینجا.
خب ببینیم، قدم اول اگر ما کم، خدا کمکمون کنه، در برابر شیطان کم نیاریم. البته بگم همون جمله حضرت یوسف سلام الله علیه، ما ابر و نفسی ان النفس لامارتون
بسو
الا ما رحم. میگم هر وقت احساس کردیم بوی گناه داره میاد، بپرین تو بغل.
اصلا اون اولش نگیم مثلا تو بغل خدا. این چیزی آره. نیست،
بپرین تو بغل اهل بیت، زود بپریم ها. حتی اگه یه ذره هم آلوده شدیم زود بیان میبر،
بله،
نگذاریم آلودگی ادامه پیدا کنه، یه جلو دیدمونو بگیره. امیدواریم که خدا، بازم دعا میکنیم با شریعتی، من تقاضا میکنم همه دست به آمین بردارن. خدایا جوانان عزیز ما رو به آبروی این ماه و صاحب این ما حضرت بقیت الله العظم از گزند شیاطین جن و انس محافظت بفرما.
الهی آمین. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم، بسیار سپاسگزارم. آقای ماندگار، این سوال از شما یک گلایه جدی کردن، این سوالی که الان بخوام بخونم. گفتن که سلام، با تشکر از برنامه خوبتون، من همیشه برنامه عالی شما رو تماشا میکنم و من میخوام مطلب رو به آقای ماندگاری بگم. چی میخوام بگم ایشون؟ آقای ماندگاری میخوام بگم، وقتی ایشون میگن چون بچه نداریم فقیریم، آیا مطلع هستند که یک سونوگرافی معمولی 55,000 تومان میشه؟ حالا بقیه خرج‌های فرزندآوری به کنار، ایشون آیا میدونن با مستأجری، با این خرج‌های سنگین زندگی، با نداشتن بیمه نمیتونی حتی زندگی روزمره خودت رو هم بگذرونی یا اداره کنی، چه برسه به اینکه بچه هم بیاری؟ آوردن بچه فقط یه مشکل رو مشکلات دیگر ماست و این چیزهایی که من گفتم مختصر گفتم و بقیهش بماند.
نه، احتمال بدن ما توی همین جامعه زندگی کنیم.
احتمال بدن
توی کره دیگه زندگی نمی کنیم. به خدا ما آدمی زادیم و عرضم به خدمت، این لباس هم که پوشیدیم لباس نوکری ما زمان انشاءالله،
خدا حفظتون.
ولی ما لباس دریم همه می فهمن ما آدمی زادیم. عرضم به خدمتون
خدا حفظتون بکنه
انشاءالله. من همین خواهر بزرگوار رو یا برادر بزرگوار رو باز توصیه میکنم به همون سفارشی که در جلسه ای که این سوال مطرح شده گفتم، گفتم برید تو اقوام خودتون نگاه کنید، ببین نداره، ببین اونایی که 4-5 تا بچه دارن با هر بچه چه برکتی اومده. این که من نگفتم که برن، گفتم به خودتون برید تحقیق میدانی به قول امروزی انجام بدید. نکته این که میتونم در تایید کلامشون، من قبول دارم بچه آوردن امروز سخته. امروز حتی اطرافیان ما هم میگن که حالا که شما ما توصیه میکنید بچه بیارید، خب کمک مونم
بکنید.
آره، اگر قبول داریم آقای شریعتی بچه آوری فرزن آوری بره، باید تعاونی را بندازیم. تعاونو علال بره و تقوا. یک
تعاونی
اول... کیا؟ یه دوربری همون اولین رکن این تعاونی حکومته. تعارف نداریم،
یعنی کمک بکنه،
حکومت کمک بکنه. هزینه های درمانی انصافاً این سیستم بهداشت درمانی که خدمت کردن دولت عزیز دارن خیلی وضع بهداشت درمان بهتر
شده. الحمدلله خیلی.
راجب بحث فرزن آوری هم اینا رو ببرن تو تسهیلات. اولا حالا قصه سونوگرافی گفتن. من از شما سوال میکنم، سونوگرافی بچه واجبه؟
حالا یه وقتی شد برای سلامتیش.
اگه برای سلامتیش بحثیه. برای پسر دختر فهمیدنش واجبه؟
نه.
دین گفته 50 سال پیشم به جان خودم تا موقعی که بچه به دنیا میامد هیچ کس نمیدونست و اون زمان چه شیرینی داشت. هیچ کس نمیدونست. همین یک دفعه گفتن آی دختره، به به خدا رحمت داده، آی پسره خدا نعمت داده. این رو برخورد میکرد. پس این یک سری خرجا رو خودمون برای خودمون درست نکنیم. یعنی ببخشید تو این تعاونی اول خودمون، بذارید منصفانه تر بگم، اول خودمون. کی گفته برای هر بچه سیسمونی لازمه؟
بله موافقم.
لباسای بچه اول برای بچه دوم هم خوبه.
بله.
امروز که پوشکه، قدیم که کهنه هم میگذاشتن، همین کهنه هم به درد بچه های بردی میشست، میشستن قشنگ زده دفونیش هم میکردن به درد میخورد، قنداقش هم به درد میخورد، موقع قنداق بود. بله. الان دیگه پیش رفت کردیم قنداق نمی کنه.
بله موافقم. یه سری از این هزینه ها رو خودمون درست
نکنی. برای هر بچه حالا سنوگرافی آنچنانی نکنی. ببخشید. پس خودمون کمک کنیم، خود شخص پدر و مادر هزینه های اضافی درست
نکنه.
یک.
بله.
خانواده اطراف هم کمک کنن. بابا در روایت داریم کسی که 4 دختر داره مؤمنین و مسلمین به دادش برسن، این بعد 4 دختر رو عروس کنه. آقا حالا که من ماندگاری دارم به بچه هام، به عزیزانم، اطرافیانم میگم بچه بیارید، حالا به عنوان هدیه 2 یکم دستشون به دهانشون میرسه، هر کس بچه آورد 500,000 تومان 1,000,000 تومان میتونن بعضیا. آقا هدیه بچه هیچ کس هم ناراحت نمیشه، صدقه ندادیم که، یه هدیه دادیم، یه هدیه دادیم.
یعنی اینجوری کمک بکنیم، اینجوری کمک، یه باری رو از دوش اونا برداشتیم.
آقا به عنوان مثال عرضم به خدمتتون، دکتری تو قوم خیشاشون دارن، میگه آقا ویزیت های بچه دیگه با من دیگه، اینم کمک ما، ویزیت بچه با ما. یه نفر مثلا میگه من یه کمدی، یه گهواره بلدم درست کنم، نجاری داره، گهواره بچه با ما دیگه، این میشه تعاونی. پس خود زن و شوهر کمک کنن، خواهر و برادر و خانواده کمک کنن، اقوام کمک کنن. یکی از فرهنگای قشنگی ها تو بعضی از عروسی ها من دیدم، به جای هدیه هایی که نمیدونن چقدر به درد عروس داماد میخوره پول میذارن. گاهی وقتا پول پیش خانه عروس داماد تو شب عروسی جمع میشه. خب بیایید برای بچه ای هم که قدم نورسیده میشن هم پول بذاریم، هی شیرینی نبریم، با بنده خدا 30-40 جبه شیرینی تو خونه شونه، هم گل نبریم. خوبه، نمیگم گل بده، گل قشنگه، شیرنی هم قشنگه، لباس هم قشنگه، ولی بنده خدا لباس بنزه کافی داره. هر کسی 100 میان دیدنش 100 تا 100,000 تومان بگذارن، چقدر میشه؟ 10,000,000 تومان.
بله.
این 10,000,000 تومان خیلی کمکشون میکنه. 100,000 تومان برای من خیلی لطمه نمیخوره آقای شریعتی، اعتمادم به شما هم خیلی لطفه. نه باز نگم از آقا جاها خوبه ها.
بله ولی بله جمع که میشه،
جمع که میشه یک عدد قصر قصر جمع، این میشه تعاونی. پس خود پدر مادر کمک کنن، خانواده کمک کنن، همسایه ها حتی کمک بکنن. آقا یه نفر ماشین داره، اینا ماشین ندارن، آقا ما یه مدتی بچه های شما سوارشن ببریم شه تفریح، 4 تا 5 بچه کوچیک اومدن دیگه. بله. هم نیاز به تفریح. بله. حکومت هم کمک کنه، تسهیلات بگذارن، خرج زایمان هاشونو کم کنن، ادارات کمک کنن به اون مادر مرخصی بیشتر بدن، یه پاداشی بدن به خاطر بچه. ببینید همه دست به دست هم بدن، باری خانه کم میشه. بله مثلا متوسط هر بچه میاد مثلا میگه ما 200,000 تومان خرج داره، ما 500,000 تومان خرج داره، این 500,000 تومان وقتی تقسیم بشه بین 100 تا مرکز میشه نفر 5,000 تومان.
اگه اتفاق بیفته دیگه،
اتفاق بیفته میشه تعاونی به رتبا. بله. بعد قطعا این خانم میگه به چه دستور قشنگی خدا داده، ما بچه آوردیم، باران رحمت اومد توی خونمون. اما اگه بچه آورد باباش هم گفت او بچه ها ترسدا میکنن خونه ما نیا دیگه، قومخشم به قول من تردش کردن، همه تردش کردن. این میگه عجب دستوری داده خدا، خدا دستورش درست بوده، ما تعاونی رو کمک نکردیم را بیفته.
ما کارمون درست
پس
انجام
ندادیم. ازدواج بره، بیایم با تعاونی کمک کنیم.
بله.
فرزند آوری بره، بیایم با تعاونی کمک کنیم. اگر فکر میکنم آزادی کردن زندان بره، بیایم با تعاونی کمک کنیم. عرضم به خدمتتون رفع مشکلات محرومین بره، بیایم با تعاونی کمک کنیم. اگر با تعاونی کمک کنیم خیلی از مشکلات حل میشه
انشالله. بله خیلی از مشکلات به دست خود ما حل میشه انشالله. این اتفاق میمون و مبارک هم بیفته. آقا دعا بکنید و انشالله خداحافظی بکنید، مرخص بشیم از خدمت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا در این ماه نورانی به ما توفیق استفاده از سفره رحمت و برکت و مغفرت، سفره قرآن، سفره سحر، سفره مناجات، سفره دعا، سفره معارف، سفره کسب ارزم معارف و سفره خدمت به خلق خدا به همه ما عنایت بفرمایید. خدایا به آبروی این ما همه مشکل دارا، مریض دارا، بی بچه ها، بی همسرا، بی خانه ها، قرض دارا، زندانی های بی گناه، همه زندان مظلومین عالم، شیعیان مظلوم بحرین و یمن، عراق و سوریه، لبنان و فلسطین، افغانستان و پاکستان، مشکل همه رو حل بفرما. گره فرجمونم به آبروی لیلت القدر باز بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای رسیدن به اون شبی که از هزار ماه برتره، مدت هاست که راه افتادیم، قدم به قدم داریم میایم و حالا دیگه روزها و شبها رو میشموریم و فقط تا اون وقت 12 شب باقی مونده تا شب سرنوشت، تا اولین شب قدر. انشالله لحظه لحظه زندگیتون منبر به نور قرآن باشه، تا عباداتتون قبول باشه انشالله، تا سلامی دوباره و دیداری دوباره. خداوند پشت و پناهتون. متشکرم از شما.
اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا مدود يا سبوح يا قدوس سبحانك يا لا يا من في السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفا يا من أحسن كل شيء خلقا يا من تصرف في الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا الغاث الغاث خلصنا من النار يا